أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر یکی از مقدمات موضوع اصلی بحث بررسی کاهش ارزش پول و آثار فقهی اون بود. خب ما درباره ماهیت پول و انظاری که در این رابطه وجود داره چند جلسه‌ای سخن گفتیم. عمدتاً سه نظریه درباره ماهیت پول ارائه شده: نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی و نظریه سند کالا. البته در ادامه ما حتما به ابطال برخی از این نظرات، مخصوصا نظر سوم، خواهیم پرداخت. یه مسئله ای که در ادامه بحث مربوط به پول لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که آیا پول و اسکناس‌های امروزی و اشباه اونها آیا کالا محسوب می‌شوند یا سند یا مال؟ حالا مالیتشون اعتباری است، چون کالا و مال خب بر هم در برخی موارد منطبقند. اون چه که بیشتر درباره پول، پولهای فعلی مطرح است این است که خب حالا این مالیت داره خود این اسکناس ها و آیا مالیتش اعتباریه کما ذهب الیه بعضون، یا صرفاً رسید و سند است کما ذهب الیه بعضون آخر، و یا اساساً یک کالاست مثل سایر کالاها؟ خب هر یکی از این آراء و انظار ثمراتی در بحث‌های مختلف اقتصادی و از جمله بحث ما داره. به همین مناسبت که به هر حال ما باید بدانیم پول مال است یا نه، مالیت دارد یا نه، و اساساً مالیت اعتباری یعنی چه، ناچاریم معیارها و ویژگی‌های مال را، یا به تعبیر دیگر حقیقت مال و تعریف مال رو مختصراً ذکر بکنیم. این که حالا مال چیست و چه ویژگی هایی دارد از این جهت مهمه که ببینیم آیا اون ویژگی ها و معیارها بر پول های کنونی منطبق است یا خیر. البته ما به مناسبت بحث از رمز ارزها در گذشته اشاره‌ای به این مطلب داشتیم، اما حالا ناچاریم یه مروری داشته باشیم. خب مال از نظر لغوی چندان مورد تعرض واقع نشده، از این جهت که اغلب لغویین اون روی معنای معروف و واضح دانستند. این تعبیر المال و معروفون در بسیاری از کتابهای لغت بیان شده، مثلا در العین این عبارت آمده المال معروفون و جمعه اموال و کانت اموال العرب انعامهم، العین جلد 8 صفحه 344. ایشون در بیان معنای مال اکتفا میکنه به اینکه این شناخته شده است و جمعش هم امواله. و البته مهمترین مصداق مال رو در میان عرب در گذشته چارپایان میداند. حالا در بعضی از کتابهای لغت اون رو ابل دانسته، حالا میگیم. یا مثلا در لسان العرب آمده المال معروف ما ملکته من جمیع الاشیاء، هر چیزی که تو مالکش بشی این ماله و همه اشیاء را در بر میگیره. معناش هم واضح و روشنه، جلد 11 صفحه 635. باز همین تعبیر در صحاح آمده المال معروف، جلد 5 صفحه 1821. تاج العروس، باز این عبارت رو دارد که المال ما ملکته من کل شیء، هر چیزی که تو مالکش بشی اون ماله. اینم جلد 15 صفحه 703. المحیط فی اللغه دارد المال معروف و هو عند العرب الابل، باز این شناخته شده بودن معنای مال ذکر شده ولی مصداقش رو شطور دانسته. اون موقع حالا شاید اون قالب مواردی که اینها مالک می شدند همین شطور بوده، این رو به عنوان مصداق ذکر کرده. ببینید عمدتا نیازی به تعریف مال ندیدن. اونهایی هم که مبادرت به تعریف مال کردن گفتن ما ملکته من جمیع الاشیاء، هر چیزی که انسان مالکش بشود این میشه مال. خب در اصطلاح برای مال، خب یک تعریفی ذکر شده که با این معنای لغوی هم تناسب داره. حالا اصطلاح که ما میگیم اینجا منظور اصطلاح فقه هاست، بلا در میان حقوق دانان هم چه بسا مال رو تعریف کردن، اون هم البته خیلی تفاوتی با اصطلاح فقه ها نداره و اصلا شاید به جهت وضوح چندان مبادرت به تعریف نکردن، الا اینکه برخی ویژگی ها و قیود رو متذکر شدن. حالا من یه چند نمونه از عبارات فقها رو ذکر میکنم، میخونم این عبارات رو. البته بین اینها یه تفاوت‌هایی هم وجود داره. عنایت بفرمایید که در اصطلاح فقها، خب مال همون چیزی است که در عرف به اون مال میگن، همون چیزی که در لغت گفته میشه. منتها یه اصطلاح مال شرعی در بعضی عبارات ذکر شده که حالا باید ببینیم اصلا درسته. یعنی ما میتوانیم بگیم المال و علا قسمین، مال به اصطلاح عرفی و مال شرعی، یا نه این اصطلاح، این تقسیم اساسا درست نیست، چون تعبیر مال شرعی در برخی از عبارات آمده. اختلافی که عمدتاً در عبارات فقها وجود داره در تعداد ویژگی های مال. برخی به یک یا دو ویژگی اکتفا کردن، برخی چهار ویژگی برای مال گفتن. مثلا مرحوم علامه در تذکره میگوید لا یجوز بیع ما لا منفعت فیه لأنه لیس مالا فلا یؤخذ فی مقابلته المال کالحبت و الحبتین من الحمته. تذکره جلد 10 صفحه 35. میگه بیع چیزی که دارای منفعت نیست به اصطلاح جایز نیست. چرا؟ چون مال نیست. حالا این به معنای انحصار ویژگی مال در این مورد نیست، ولی حتما یکی از ویژگی های مال اینه که منفعت داشته باشه. و چیزی که منفعتی نداشته باشد مال محسوب نمیشه. یک دانه مثلا گندم منفعتی نداره، لذا مال محسوب نمیشه. این شاید یکی از مهمترین ویژگی های مال باشه. حالا در عبارات دیگر این گاهی به دو یا سه مورد افزایش پیدا کرده. من حالا چند نمونه از اینها را عرض می کنم. ببینید یه عبارتی که چه بسا کاملتر و مفصلتر و به این مسئله پرداخته، عبارت مرحوم نائینی در کتاب البیع. ایشون برای مال چهار ویژگی ذکر میکنه و یعتبر فی مالیت شیء امورون، در مالیت یک چیز چهار امر، حالا اموری معتبره. الاول ان یکون له احد الامرین من المنفعت و الخاصیه على سبیل من الخلو. اولیش اینه که اون شیء دارای منفعت یا خاصیت باشه. ببینید منفعت یا خاصیت علی سبیل من الخلو، یکی از این دو باید باشد. اگر نه منفعت داشته باشه و نه خاصیت، قطعا مال نیست. اگر هر دو را داشته باشد که حتما ماله. اگر یکی را هم داشته باشد مال محسوب می شود. حالا چه فرقی است بین منفعت و خاصیت؟ این منظورش از خاصیت چیه؟ بله؟ بالاخره اون خاصیت، حالا ما نمیخوایم بررسی کنیم، بالاخره اون خاصیت معناش چیه؟ این که شما میفرمایید یه چیزی است که برای مالک منفعت نداره ولی یه ویژگی داره. آره منظور اینه. آره بله ببینید، اون بالاخره اونم یه منفعتیه. این که مثلا یه کسی یه تار موی پدرش رو یا یک لنگ کفش کهنه پدر بزرگ یا جدش رو عرض به حضور شما، برای او منفعت نداره اما حالا خاصیت داره. چون خاصیت رو اگر به معنایی بگیریم که یعنی یه چیزی درش هست که فائده‌ای به حال مالک داره یا به حال دیگران، خب این میشه همون منفعت. یا نه منظور این است که یه ویژگی درش هست که نفع بالفعل مادی برای مالک نداره. این برای مالک یک مثلا ارزشی دارد، خب این ارزش هم حالا یه منفعت دیگه، منتها این منفعت بله منفعت مادی نیست، اما این رو علاقه ای که داره، مثلا فرض بفرمایید میخواد این رو حفظ کنه، مال پدرش، پدر بزرگ شرکه هست. از ثانی ان یکون مما یصح اقتناؤه لاجل ما یترتب علیه من المنفعت او الخاصیه عقلا. ویژگی دوم این است که از چیزهایی باشد که یصح اقتناؤه، نگهداری اون، حفظ اون صحیح باشه. حفظ برای چی؟ چرا نگه می‌دارد؟ چرا صحیح هست نگه داشتنش؟ چون یه منفعت یا خاصیت داره. عقلاً به انکان مما یقتنیه العقلاء لذالک به حسب عادته. اصلا عقلاء این رو نگه می‌دارن، حفظ می‌کنن به خاطر اون خاصیت یا منفعتی که دارد. پس ویژگی دوم این است که نگهداری اون عقلایی باشد. وقتی میگیم عقلایی یعنی عرف، وقتی می‌بیند این شخص این شیء را نگهداری میکنه، سرزنشش نکنه، این چی نگه داشتی؟ اینو برای چی نگه داشتی؟ عرف که میگیم عرف عام منظوره. ویژگی بله از سالس ان یکونه مما یبذل العقلاء به ازائه المال، ویژگی سوم این است که عقلا به ازای اون مال بپردازن. فلو لم یبذل به ازای المال لم یکن مالا کالماء فی جنب الانهار. آب کنار رودخانه این مال محسوب نمی شود. چرا؟ چون لا یبذل به ازای المال، مال به ازایش داده نمیشه. آبی که رودخونهی که پر آب مثلا قابل شربه، این کسی بیاد اونجا هیچ مشکلی هم نداره در شربش، بیاد بخواد اونجا مثلا یه سطل آب بیاره بفروش، این کسی به ازایش پول یعنی مال نمیده. البته خب یه اشکالی که این تعریف این بیان داره این است که میگه لا یبذل ما یبذل و به ازایه المال. خب این مشکل دور اینجا وجود داره، چه اینکه خیلی ها اشکال کردن که ما وقتی میخواییم مال را معرفی کنیم و ویژگی های اون رو ذکر بکنیم دیگه درست نیست در تعریفش یا در بیان ویژگی هاش از لفظ مال استفاده کنیم. لذا برخی مثل امام رحمت الله علیه این رو تغییر دادن، فرمودن ما یبذل به ازایه ثمن، به جای کلمه مال کلمه ثمن رو آوردن. الرابع الا تکون تلک المنفعه او الخاصیه المقومان لمالیت الشیء مسبا و موردا للنهی الشرعی. ویژگی چهارم این است که اون منفعت یا خاصیت که مقوم مالیت شیء اند مورد نهی شرعی قرار نگرفته باشند. خب این همون نکته ایست که عرض کردم. بعضی ها اینجا اصطلاح مال شرعی رو به کار بردن، گفتن این دیگه در مال عرفاً دخالتی نداره، یعنی که نه ما یه مال عرفی داریم، اونچه که از نظر عرف مال شناخته می شود. مال عرفی اون سه تا ویژگی رو داره، این که منفعت یا خاصیت داشته باشه، این که اقتناعش از نظر عقلا صحیح باشه، و این که به ازای اون مال داده بشه. اگه این سه ویژگی باشه عرفاً مال. حالا ویژگی چهارم مثلا نبود، یه چیزی بود که مورد نهی شرعی واقع شده بود، آیا این عرفاً مال نیست؟ چرا عرفاً ماله، هر سه تا ویژگی اول رو داره، منتها شارع نهی کرده از این شی، حالا یا از نگهداریش یا خرید و فروشش یا استفاده از اون، بالاخره مسبب منع شرعی قرار گرفته. بعد ایشون مثال میزنه فمثل الخمر، عبارتشون رو ببینید، و نحوهی لا یکون مالا لأجل المنع ان ترتب ما هو الملاک فی مالیت المال علیه شرعا. ببینید میگه اینا مال نیست، چون شارع از ترتب چیزی که در مالیت عرفی مال ملاکه منع کرده، ایشون میخواد بگه اصلا مال نیست. مثلا یکی از ویژگی های مال اینه که یبذل و به ازائه المال، اما شارع میگه تو حق نداری در برابر خمر و خنزیر مال بپردازی، این اصلا مالیت نداره. هر چیزی که شارع اون را مورد نهی قرار داده باشه و از به اصطلاح پرداخت مال در برابر اون منع کرده باشد، این اصلا مال نیست. یعنی در واقع میخواد بگه نه تو میتوانی در برابر اون چیزی بذل کنی، نه اون منفعتی داره، چیزی که ممنوعه اصلا منفعت نداره، خمر و خنزیر منفعت نداره. لذا به نظر ایشون وقتی من اشاره به چیزی که اون ویژگی های سگانه رو دارد متعلق میشه، دیگه کأنه اون را از مالیت عرفی هم ساقط میکنه، چون نمیشه ازش منفعت برد، نه نگهداریش صحیحه و نمیتوان به ازای اون مال پرداخت. دقت فرمودید؟ کتاب البی جلد 1 عرض به حضور شما صفحه 265. این کتاب البی که از تقریرات عرض به حضور شما مرحوم آقای آش محمد تقی آملیه. ببینید این ویژگی هایی که ایشون برای مال ذکر کرده، حالا صرف نظر از اون اخذ کلمه مال در تعریف مال و ویژگی های مال که این مشکل داره، و صرف نظر از این نکته اخیر که آیا واقعا ما میتوانیم چیزی را که از نظر شرعی مورد منع قرار، از نظر شارع مورد منع قرار گرفته، اساسا بگیم لم یکن مالا، یا نه حق آن است که این مال هست، از نظر عرف مال محسوب میشه، منتها شارع منع کرده از انتفاع به اون، از معامله اون، محدودیت شرعی از ناحیه شارع نسبت به بعضی از آن چیزهایی که عرف آن را مال می‌داند و به ازایش مال میده و منتفع میشود از اون، لکن شارع اونو منع کرده. منع از بعضی یا همه افعال مرتبط با اون شیء، این که حقیقتا اون رو از مالیت معلوم نیست بندازه، یه مالیست که شما حق ندارید منتفع بشید از اون، به ازایش مال بپردازید، نگهداریش کنید. حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید اینکه در بعضی موارد این امور با اینکه مالیت، این اشیاء با اینکه مالیت ندارند، آیا میتوان اون رو به دیگران مثلا فروخ، اصلا کسی مالک می شود این رو؟ خب این عرض به حضور شما بحثش در کتاب البی مطرح شده. عمده این ویژگی ها همین دو سه تا مسئله است، یکی منفعت داشتن که مرحوم علامه هم گفته بود، یکی بذل المال به ازائه، این دوتا شاید مهمترینه. ویژگی سوم که حالا نگهداری اون عقلن یا اقلاءن صحیح باشه، این خب تو بعضی از عبارات دیگه اصلا نیامده. یا ویژگی چهارم که ایشون ذکر کردن، خب این ویژگی چهارم میتواند ویژگی برای مالی از نظر شرع باشه، اما اینکه این از نظر عرفی هم قوامش به این امر باشه، مسلم این درست نیست. ببینید چرا الان امام مثلا، ببین همین میخواد امام رحمت الله علیه در کتاب البی این دو تا ویژگی رو فقط گفته، ولیس المال الا ما یکون موردن لرقبت العقلا و طلبهم و معه یبذلون به ازائه الثمن. کتاب البی جلد یک صفحه 37 میگه مال فقط این دو چیز رو میخواد، لیس المال الا یک چیزی که مورد رغبت عقلا باشه، عقلا به اون رغبت داشته باشن، عند العقلا مرغوب باشن، میل و کشش به اون داشته باشن و طلبه. و به ازای اون ثمن بپردازن، یه عوضی بدن، یعنی یه چیزی بدن که اون را مالک بشون. این دوتا ویژگی دیگه بحث منفعت اصل نیست. این از این جهت اولاست که چه بسا چیزی منفعت نداره اما عقلا به اون رغبت دارن. خیلی چیزا هست که عقلا نگهداری میکنن، از نظر عقلا صحیح هست نگهداریش، ولی منفعتی نداره. مثلا چیزای عتیقه، یه سماوری که مال 300 سال پیشه، این منفعتی نداره اما مرغوبه، عقلا به اون رغبت دارن، به ازای اون ثمن میدن و حتی ممکنه خیلی هم پول بدن، ارزشش خیلی زیاده. لذا قطعاً بله، یا مثلا به قول شما امضا، مثلا ببینید مسلماً این ویژگی رجحان داره بر منفعت، از اونی که مرحوم علامه گفته، اونی که مرحوم ناینی گفته. عرض به حضور شما این که یه چیزی مورد رغبت عقلا باشه، این مهمترین رکن مالیته، یعنی یکی از مهمترین ویژگی های مال اینه که مورد رغبت باشه. و مسلماً این ویژگی دوم هم دخالت داره، به ازایش ثمن بپردازن. اگه یه چیزی مورد رغبت باشه ولی به ازایش ثمن نپردازن، باز مال نیست. خب این از اون دو اشکالی که متوجه بیان مرحوم ناینی بود مبراست. نظیر همین رو عرض به حضور شما مرحوم آقای حکیم هم فرموده، مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین رو ذکر کرده. حالا عبارات متفاوته، مرحوم آقای حکیم عرض به حضور شما و مرحوم ایروانی، حالا اینا که شبیه، ببینید تفاوت‌ها رو. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب میگه مال چیزیست که دو تا ویژگی داره، عبارت کنه الان من نگردم اینجا عبارتو. میگه مال چیزیست که این دو امر درش باشه، یکی این که مردم به اون نیاز داشته باشن، حالا چه برای امور دنیوی چه برای امور اخروی. دو این که بدون کار و مشقت تحصیلش ممکن نباشه، یعنی بی زحمت به دست نیاد، همینجوری از کنار خیابون بر نداره، برای به دست آوردنش مشقت و کار و تلاش باید به خرج بده. خب ببینید این دوتا ویژگی که باز ایشون برای مال گفته تا حدودی اساساً متفاوت با دیگران. امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و اینها تقریبا یه با یه تفاوت‌های ویژگی ذکر کردن، خب ایشون اصلا یه ویژگی دیگه ای بیان کرده. حالا وقت گذشته، جمع‌بندی رو انشالله فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.